أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دعا رو با توجه قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند متعال عزاداری ها و عرض ادب های ما رو خدمت وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام به احسن وجه بپذیرد، جهت سلامتی و تعجیل در فرج مولامون صلوات بلندی مرحمت بفرمایید. اوائل حضور پیغمبر در مدینه همراه با گرفتاری های مالی وجود مقدس خاتم الانبیا بود. در همون زمان هم یه عده ای از کسانی که نیازمند بودن، گرفتار بودن، عمدتا از مهاجرین خدمت پیغمبر می رسیدن و می گفتن یا رسول الله یه عنایتی بفرمایید، کمکی بکنید. پیامبر به بعضیشون چیزی میدادن، برای بعضیشون از زندگی خودشون میکاستند و به اونها میدادن، برای بعضی هم نمیتونستن چیزی بدن. بعضی از ثروتمندان مدینه که عمدتاً از انصار بودن گفتن ما بریم برای پیغمبر یه مبلغی رو جمع آوری کنیم، تقدیم پیغمبر کنیم، پیغمبر انقدر شرمنده مردم نشه. اومدن و رفتن یه مقداری پول جمع کردن، گفتن خب حالا با چه عنوانی تقدیم پیغمبر کنیم؟ گفتن میریم میگیم یا رسول الله، ما به جهت زحماتی که شما کشیدید، هدایتی که نصیب ما کرده اید، ما رو از جهل و گمراهی نجات داده این، ما این مبلغ رو تقدیمتون میکنیم، شما هر جوری خواستین مصرف کنیم. پیغمبرم کسی نیست که برای خودش مالی برداره، خرج میکنه، کمتر شرمنده مراجعینش میشه. وقتی آمدن و پولها رو گذاشتن در مقابل پیغمبر، پیغمبر ما ینطق عن الهواست ان هو الا وحی یوهاست، کاری نمی کند که رضای خدا در اون نباشد، گرچه آنچه می کند خدای متعال پیشا پیش چک سفید امضا به پیغمبر داده. آیه نازل شد. چه آیه نازل شد؟ آیه ای که ما اکثرا اون رو شنیده ایم، شاید بعضی همون هم آیه رو حفظ باشیم. آیه ای که مشابهش در قرآن برای پیغمبران دیگه نیامده، یعنی هیچ پیغمبری نیست، فقط در سوره مبارکه شعرا 5 مرتبه این تعبیر آمده است که ان اجری الا علی رب العالمین. به هر پیغمبری مراجعه کردن گفتن ما از شما یه جوری تشکر کنیم، گفتم من که برای شماها کاری انجام ندادم، من اجری از شما نمیخوام. در آیات مبارکات دیگری هم در قرآن و سوره های دیگه این مفهوم آمده، ولی به پیغمبر چنین نازل می شود. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرآن. ما در قرآن و در روایات ترتب نداریم. یعنی چی؟ یعنی یه تعبیری هست، مثلا شما این ذکر رو بسیار گفته اید، ذکرینه سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت بر. فرق سبوح با قدوس چیست؟ گاهی ما که فارسی زبان هستیم هر دو را تسبیح و تقدیس خدا می دانیم. اما حقیقت این است که در تعابیر اهل بیت و در قرآن اگر یک واژه‌ای شبیه آیه واژه قبلی آمد یه معنای مستقلی داره. مثلا همین ذکر که اگر موفق باشیم به گفتنش، معانی که می شود به زبانی که من در حد فهم خودم باشه بیان بکنم، معانی که می شود گفت ایناست. باید بگیم خدا مقدس است و برتر است از تسبیح من. خدا منزه است از اون تنزیه من. خدا اکبر است از آن تکبیر من. من تسبیح می کنم خدا رو، ولی تقدیس می کنم خدا رو از تسبیح خودم. اگر قرآن می خواست بگوید که الا المحبت فی القربا، می فرمود فرق بین مودت و محبت. برای مودت حداقل دو تا تعبیر و تفاوت با محبت گفتن. مودت رو گفتن محبتی که درش شوق بیشتری باشد، محبتی که درش حرکت ایجاد کنه، محبتی که درش یک ثمره وجودی در عمل و در بیرون شما مشاهده کنید. من پیغمبر از شما چیزی نمیخواهم مگر محبت به ذوی القربای. ذوی القربای پیغمبر کیانه؟ حداقل ما دو تا جمله میتونیم بگیم. این دو تا جمله رو دقت کنید، کلیدیه. جمله اول این است که بلا تردید بعد از پیغمبر هیچ کسی نزدیکتر به پیغمبر از وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها نبوده است و نمانده است. اینو بی تردید میتونیم بگیم. حتی اگر برای پیغمبر دختران دیگری فرض شده باشه یا در تاریخ آمده باشه که به نظر محققین اونها دختران خواهر جناب خدیجه هستند، اگر اونها هم بوده باشن، اونها هم در زمان پیغمبر از دنیا رفتن، کسی از پیغمبر جز فاطمه باقی نماند. جمله‌ای که باز بدون تردید میتونیم بگیم این است که هیچ کدام از همسران پیغمبر ذوی القربای پیغمبر نیست. به چه قاعده ای؟ بحث داره ها. میخوام مرور کنم اینا رو، برسم به اون قسمتی که از دیشب بحث رو مد نظر داشتیم و شروع کردیم. همسر به ازدواج از اهل انسان میشود، به طلاق از اهلیت انسان خارج میشود. یک همسری که پایدار بماند با فرض این که، این تیکه تاریخی رو اگر سوالی بود بعدن باید راجبش توضیح بدیم، با فرض این که پیغمبر طلاق همسرانش رو به علی نسپرده باشد، با فرض این که امیر المؤمنین همسرانی از همسران پیغمبر را طلاق نداده باشد، همسر قطعاً و بلا تردید در لغت عرب و فقه اسلامی جزء ذوی القربا حساب نمیشه. ذوی القربای پیغمبر یعنی فاطمه. بین مفسرین و محققین بحثه که آیا دیگر از فامیل پیغمبر، کسانی که به پیغمبر منتسبند، عموزادگان پیغمبر و کسان دیگر جزء ذوی القربای پیغمبر حساب می شوند یا نه. بحث است که آیا ذوی القربای پیغمبر فقط 14 معصوم علیهم السلام، 13 معصوم بعد از پیغمبر هستند یا نه دیگرانی را هم شامل می شود. مثلا آیا سادات هم جزء ذوی القربای پیغمبر حساب می شوند تا قیامت یا نه. این بحث الان مد نظر ما نیست. حداقلش این است که پیغمبر فرمودند خوبان از سادات و فرزندان من رو به خاطر نیکی و تقرب و تقواشون به درگاه الهی ادب کنید و احترام کنید، بدان از سادات رو هم به احترام من پیغمبر احترام بگذارید. تا کجا؟ این تا کجاش مهم. این تا کجا رو ما راجع به همسران پیغمبرم داریم. برای همسران پیغمبر احترام قائلیم تا اونجایی که رو در روی خدا و ولی خدا و حجت خدا نیستن. سید اولاد پیغمبر باشد برای ما احترام دارد، کوتاهی میکند، بدخلقی میکند، خطا میکند، برای ما به خاطر جدش احترام داره. وقتی جلو امیرالمومنین ایستاد دیگه احترامی نداره. به کدام شاهد قرآنی؟ دو تا آیه بگم فقط عبور کنم ازش. صلواتی خط بفهم. آیه اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه نساء. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. حداقل 4 تا وعده عذاب داده شده اگر کسی مؤمنی را متعمدا به قتل برساند. برید مراجعه کنید ببینید در جنگ جمل چند نفر برای سرکشی، برای هوس، برای قدرت طلبی کسانی و شتر سوارانی کشته شدن. حداقل 15,000 نفر. یکی از علل تیرباران بدن مقدس امام مجتبی علیه السلام در تاریخ همینه. تنها کسی که توانست این شتر رو پی کند و جنگ رو مغلوب کنه وجود مقدس امام مجتبی بود. در تاریخ داره هر کس میخواست این شتر رو به زمین بزنه، این شمشیرها که میامد دستها و سرهایی بود که خودش رو به عنوان مانع قرار میداد که این شتر نیفته. 15,000 نفر. و من یقتل مؤمنا متعمدا، یه نفر. آیه اول بود. بحث ما این نیست. این رو باید بدانیم. چرا؟ چون آیه ذوی القربا، چون آیه ذوی القربا آیه هدایت است، نه فقط یک آیه محبت و مودت، آیه هدایت. پدران و مادران اگر همه داشته ها و ثروت های دنیا رو به فرزندانشون منتقل کردند اما به بچهشون نیاموختند و نفرمودند حقیقت محبت و ولایت را، اگر دنیا را هم بهش داده باشند که این دنیا نیست، آخرت را حتما بهش نداده. برای من و شما که سخن گفتن یک نوزاد در گهواره بی‌معنا نیست. ما قرآن خوانده ایم، عیسی در مهد تکلم می کند، آمد خدمت امام صادق علیه السلام. خیلی این روایت عجیب خواهران و برادران، خیلی شنیدنی است. اینجا معلوم میشه ولایت و محبت اهل بیت در مقابل برخی از اعمال زشت دیگر ما که بایدم ترک بشه، تفاوتش از کجا تا به کجاست. گاهی اوقات میشود خود شما گاهی گوینده برخی از مفاهیم و معارف اهل بیت برای دیگران بودید. گاهی اوقات می شود شما خیلی آروم راحت از کنار حقایق رد بشید. انسان مؤمنی که معرفی میکنید انسانی باشد که از چراغ قرمز رد نشه، آشغال از ماشین بیرون نندازه، وقتی وارد خونه میشه سلام کنه، شب حتما مسواکشو بزنه. این یه جور ایمانه. این ایمان برای هیچ کس درد سر نداره، همه هم دوست دارن، هر جام بری جاد هست، با هر کسی هم میتوانی بنشینی، اهل هر چیزی هم باشه با هم آبمون توی جوب میرود. اما اگر حقیقت ایمان را بخواهی داشته باشی ورق بر میگرده، تازه اول درد سر میشه. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا شنیدم خدا به شما فرزندی عنایت کرده، نامش رو موسی گذاشته اید، آمدم خدمت شما تبریک بگم. حضرت گفتن موسی در گهواره است. آمد جلو دید کودک در گهواره به کلام آمد و سخن گفت. فلانی علی ابن رسول الله. ممنون تیم آمدی به تهنیت گفتن پدر ما و من، اما ما از تو یک گله داریم. این فردی که آمده در تاریخ حتما کمی شبیه ماست. بعضی از ما ممکنه گرفتارتر باشیم، بعضی ما نه، خدا توفیقی داشته باشه یا خود تقوامون بیشتر باشه. حتما خطاهایی تو زندگیش داره، اصلا نامش جزو معصومین نیامده. گله موسی بن جعفر از او چیست؟ حضرت میگن ما از تو یه گله داریم، شنیده ایم خدا اخیرا به تو دختری عنایت کرده، نام دختر را نام دشمن مادر ما فاطمه گذاشتی. تو مگه شیعه علی و دوستدار فاطمه نیست؟ نام زن شتر سوار رو بر فرزندش گذاشته بود. تو مگه شیعه ما نیست؟ این یعنی حقیقت ایمان. آقا ممکنه این بنده خدا نماز صبحش قضا شده باشه؟ بله ممکنه. ممکنه کمی کج‌خلقی کرده باشه؟ بله ممکنه. ممکنه در معاملات مالیش به مشکلی خورده باشه؟ موسی بن جعفر میخواد یه گله بکنه. گله از کجاست؟ اینا امیران هدایت و مقتدای هدایتن، دست رو نقطه‌ای میگذارن که سعادت و شقاوت دنیا و آخرت تو باشه. حد اقل دینداری این است که تو محبت و ولایت کسانی را که خدا گفته داشته باشی، و حقیقت این محبت و ولایت بغض نسبت به دشمنان اینهاست. آیه دومم بگم، عرضم رو ادامه بدم. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. آیه 33 از سوره مبارکه احزاب. صریح قرآن، ای کسانی که همسر پیغمبرید، برای شما خدا ارزش گذاشته تا زمانی که امر خدا رو اجرا کنید. صریح قرآن میگوید شما در خانه خود بنشینید، لشکرکشی در مقابل علی و اولاد علی میکنید. خب فاطمه تنها باقی مانده از پیغمبر، محور محبت نسبت به رسول خدا. اگر هیچ کسی در عالم مأمور به دوست داشته شدنش نشده باشیم، فاطمه است. یک سوال برادران و خواهران، امروز نزدیکترین ذوی القربای پیغمبر کیست؟ دیشب گفتیم میخوایم دو تا سوال مطرح کنیم. یکی از سوالامون این بود، این محبت و ولایت نسبت به امام زمان علیه السلام که برخی ازش دم میزنن، برخی بهش معتقدن، برخی فقط تابلوی تو خونشونه، بعضیا نه تابلویی ازش دارن نه دمی از او میزنند، اما صریح قرآن میگوید بر من و شما واجب است، از کجا آمده؟ از آیه ذوی القربا آمده، از تمام زندگی پیغمبر آمده. آیه ذوی القربا یک آیه از زندگی پیغمبر. محبت امام زمان و دم زدن از امام زمان یه دکور برای زندگی ما نیست. حقیقت دینداری ما در عصر غیبت امام زمان علیه السلام است. دیروز حدیثشو براتون عرض کردیم، تو این کاغذهایی هم که آماده کردن، حالا برای بعضی ها احتمالا توضیح شده، این روایت آمده. یادآوری کنم اونهایی هم که نبودن که بشنون. سدیر سیرفی میگه وارد شدم، دیدم وجود مقدس امام صادق علیه السلام. صدای امام صادق به چی بلند است؟ امام صادق داره با کی سخن میگه؟ میگه آقای من، مولای من، زندگی من پریشان شده از دوری تو. مولای من، غیبت تو خواب رو بر من حرام کرده، آرامش رو از چشمان و زندگی من برده. تعبیر روایت طولانی است، میگه ما به آقا تعزیت گفتیم، گفتیم یا ابن رسول الله چه وضعی شما دارید، چه کسی رو شما از دست دادید؟ حضرت فرمودن صبح داشتم کتاب علم منایا و بلایا تمام آنچه رخ میدهد رو ورق میزدم، برخوردم به عصر غیبت فرزندمون مهدی و گرفتاری هایی که امتش دارن، دوستانش دارن. دلم برای مهدی فاطمه به رقت آمد. امام صادق برای مهدی ما اشک میریزد، برای غربت و تنهایی مهدی ناله میزند، امام زمان ما رو سید و مولای خودش میخواند، در اون عصر بر امام زمان ما گریه میکند. من از امام زمانم غافل، من از امام زمانم بیخبر. همه امام زمان زندگی من می شود شربت و شیرینی شب نیمه شعبان. خدایا این تعبیر تعبیر دقیقی است ها، این تعبیر تعبیر دقیقی است، بعدن مستنداتش رو بپرسید. قرآن معجزه جاری خداست، قرآن مال امروز منه. باز می کنم الا المودت فی القربا، امروز قربای پیغمبر امام زمان است. محبت امام زمان کجای زندگی من؟ نشانه میخوام، نشانه میخوام، میخوام این مجلس روزه من که امشب آمده ام برام آغاز یه تغییر باشه، اما یه تغییر بنیادی. می شود راجع به برخی جزئیات زندگی هم صحبت کرد، بله، ولی اونها سر خودمونو گرم کردیم، سر خودمونو گرم. ملاک دینداری ما امروز ملاک تقرب ما به امام زمان است. ما بی حساب و کتاب که باورهامون رو حرف نمی زنیم، باورهای عمیق ماست اینها. مگر یک روایت و یک آیه است؟ مگر یک شاهد و دو شاهد است؟ من میخواهم بسنجم ببینم محبتم چگونه است. در تاریخ مدینه و دمشق ابن عساکر سنی مینویسد، میگه وقتی امام سجاد علیه السلام وارد شدن به شهر شام، یک کسی ایستاده بود داشت شادی میکرد. داستان رو نمیخوام کامل عرض کنم، شاهد مثالم کجاست. حضرت برگشتن گفتن تو مسلمانی؟ گفت بله. گفتن این آیه رو خوانده ای؟ لا اسألكم عليه اجرا الا المودت في القربى. گفت بله. قرآن از تو مودت نسبت ما رو خواسته، تو با ما دشمنی میکنی. شاهد محبت من کجاست؟ چند تا دونه عنوان رو میخوایم امشب با هم مرور کنیم، خودمون رو بسنجیم، ببینیم ما واقعا محبت امام زمان علیه السلام داریم یا نه. بله آقا، مراتب داره. مراتب یعنی چه؟ یعنی بعضی از ما هستیم رتبه های بهتر، بعضی داریم رتبه های پایین تر. ولی من اگر برای شما میگویم، حقیقتش این است که فقط برای شما نمیگویم، برای شمایی میگویم که قرار است فرزندانتون باقیات صالحات شما باشن. برای شمایی میگم که اگر دست فرزندتون زخمی برداره، مدتی درست نشه، بهتر نشه. یکی از دوستان دست فرزندش یه مشکلی پیدا کرده بوده، هر کار کردن نشد، شهرها رو گشتن برای این که این دست درمان بشه، نشد. برگشتن به یه حکمتی فهمیدن به دلیلی باید اینجا بمانن، زندگیشون رو عوض کردن تا دست بچهشون این زخم رو دیگه پیدا نکنه. من و شما بر فرزندمون اینقدر مهربانی، من چی به فرزندم بدم که اگر در دنیا بود آرامش او به اتکای ولایت امام زمان باقی باشه، اگر در قبر بود حراس و وحشتی از شب اول قبرش نداشته باشه به اتکای دستگیری ولی خدا. اگر در برزخ بود با همه گرفتاری هایی که داریم که امام صادق علیه السلام فرمودند از برزخ شما من نگرانم، چون برزخ جاییه که قرار دوستان اهل بیت پاک بشن که قیامت گرفتاری هاشون کمتر باشه، از برزخ شما گرفتارم. اگر هم قیامت بود روایت رو دقت کنه ببیند که در هر گروهی یک پیشوایی هست که همه مردم اون زمان با او محشور شدن و فرزند من محشور شده از با کسی که دستگیر قیامت است. ببخشید ما نسبت به این امام زمان و این ذوال قربای پیغمبر وظیفه ای هم داریم یا نه؟ شما میگید آقا وظیفه که مال ما نیست، احتمالاً مال یک عده ایست که آنها را علما می نامیم، احتمالاً مال کسانی است که وقت مطالعه دارند، احتمالاً مال کسانی است که سرمایه ای دارند که بتوانند برای امام زمان خرج کنند، احتمالاً مال کسانی است که زبان گویایی داشته باشند تا بتوانند نام امام زمان را تبلیغ کنند، احتمالاً مال کسانی است که از بچگی با این چیزا آشنا بودند. ما کمی از سن و سالمون گذشته بعداً متوجه شدیم گوهر وجودی امام زمان چه گوهری است در عالم. بعضیامون هم ممکنه برگردیم بگیم خب این ما را آقایون است که دست بالشون بازتره، برای ما خانوما که ما که وظیفه‌ای به امام زمانمون نه، خیلی وظیفه داریم، خیلی کار از دستمون برمیاد، اما گاهی یک چیزی که نداریم همته، اسمشو میذاریم بی توفیقی، کاری نداره اسمشو میذاریم بی توفیقی. میگن حاج آقا شما بر کنار منزلتون، حاج خانم نزدیک منزلتون یه جایی 10 شب روزه بود، یه جایی 10 شب مجلس معرفت امام زمان علیه السلام بود، شما آقا ما توفیق نداشتیم. میگن آقا شما این همه آدم در مقابلتون در خانوادتون در دوروبرتون بودن که این 5-6 تا سوال و شبهه شما رو اساسی جواب بدن، شما دیگه با خیال راحت زندگی کنی و دیندار باشی، با فرض اینکه روزی 50-60 تا شبهه برای ما از طریق اسمس رو نمیدونم اینا نرسه. نه 5-6 تا شبهه داری. آقا ما توفیق پرسیدنشو که نداریم. میگن آقا آخه برای این امیرالمؤمنین که دنیا داره خرج میکنه، یه جرثومه‌ای به نام داعش و طالبان و وهابیت رو ساخته به روز داره خرجش میکنه برای اینکه کمر شیعه، برای اینکه کمر حقیقت رو بشکنه و مشهود از مدل عمل کردنشون که اینا چقدر دنبال عدالت و حقیقت و نور و پاکی و صافیان. حاج آقا حاج خانم شما نمیتونین یه خورده زمان بذارید، یه خورده وقت بگذارید، یه خورده هزینه بکنید؟ آقا ما توفیقشو نداریم. یه روایتی بگم، این روایت به نظر من خودش 1 ساعت مقدمه میخواد. برادران، خواهران، امشب خدا حجت رو بر من و شما تمام میکنه از شنیدن فریاد غربت و انتصار امام زمان علیه السلام. این که چه کنیم و چگونه عمل بکنیم او میشود. کسی اگر ندانست و نمیدانست واقعا دقیقا چه باید بکنه، او باید بشینه سوال بپرسه، اونم خودش همتی میخواد. عرضم یادم نرفته اما این حدیث خیلی ویژه است، این حدیث خیلی ویژه است. اگه میتونستم خواهش کنم اونایی که نمیتونن یادداشت کنن این تیکه حدیث رو ضبط کنن بعدن بشنون، این خواهش رو میکردم. حالا مثل که میتونم این خواهش رو بکنم، اگر ضبطتون این دستگاه گوشیتون دم دسته اینو بذارید، این تیکه روایت رو ضبط کنید بعدن بشنوید پیادش کنید. اگر به کامتون شیرین و گوارا نیامد، اگر در زندگی شما ثمرش تغییر و تقرب به امام زمان علیه السلام نبود، بگید. وجود مقدس امام کاظم علیه السلام، میفرمایند یک فرد دانشمند و فهیم از مؤمنین، فقیه واحد، یه نفر، یه نفر که یه ساعت وقت گذاشته مطالعه کرده راجع به حقیقت دین، راجع به حقیقت دین، فقیه واحد ینقذ یتیما من ایتامنا. یتیم ما اهل بیت چه کسی است؟ یتیم ما اهل بیت کسی است که نمیداند، نه که نمیداند آداب اجتماعی را، آداب اجتماعی را میشود دانست ولی دیندار نبود، میشود. المنقطعین عن مشاهدتنا، حضرت میگن میدونید یتیم کیه؟ کسی است که دسترسی به ما اهل بیت نداره، دستش به دامن امام زمان نمیرسه، عصر غیبته، به این راحتی ها کسی رو راه نمیدن. آرزوها هم داشته باشی برای دیدن امام زمان علیه السلام، ختمها گرفته باشی برای دیدن امام زمان علیه السلام، تو مسیر رسیدن به خیمه امام زمان در ذهنت بگذره صابونهای بالای مغازم داره بارون میخوره، پشت در خیمه که رسیدی میگن ردوه انه رجل صابونی. المنقطعین عن مشاهدتنا و تعلم من علومنا، اینا بلد نیستن، نمیدونن حقیقت چیست، راه چیست، چاه چیست. فکر میکنه اگر شماره ای از جنس مخالف در دوره نوجوانی نداشته باشه از زندگی عقب افتاده. خب فکر میکنه، نمیدانه، فکر میکنه همه داشته های زندگی در مبل و پرده ایست که در خانهش قرار داده، فکر میکنه، نمیدونه. همه آرزو و حسرتش این است که این خونه از این منطقه بره تو اون منطقه، نمیدونه، دور از علوم اهل بیته، نمیدونه تو عالم غیر از این میز و نخوتیکیش میشه ها یه خبرای دیگه ای هم هست. اشد علی ابلیس من الف عابد، اگر کسی دانایی باشه که دستگیری کنه از این یتیمان، برای ابلیس که اولین دشمن صاحب الزمان است و کسی است که امام زمان تشریف میارن او رو در مسجد کوفه گردن میزنن و او تمام تلاشش این است که حضرت نیاین تا بیشتر کاری که میکنه انجام بده رو، حضرت میفرماید این یه نفر که دستگیر از دوستان اهل بیت ولی ناآگاهانشون از 1000 تا عابد برای شیطان سر. لأن العابد همه ذات و نفسه فقط. حضرت می فهمن عابد همه همتش اینه که نماز خودم، قرآن خودم، دعای خودم، خانواده خودم، نسل خودم، فرزندان خودم. و هاذا همه مع ذات نفسه، خوب دقت کنید، کلام امامه. و هازا همه معزات نفسه، اما این کسی که میفهمه، به تعبیر روایت فقیه، دانای علم دینه، فقیه به لباس نیست، به عمق فهم از معارف اهل بیت علیهم السلام است. این نه تنها حواسش به خودشه، همه معزاتهی زوات و عباد الله و امائه. لینقذهم من ید ابلیس و مردته. ببینید تمام تلاشش اینه یه نفر دیگر رو دستشو بگیره بذاره تو دست صاحب الزمان، از دست ابلیس جدا کنه. مهم نیست در خانه چه کسی باشه، این جوان یا نوجوان یا میان سال یا بزرگ سال، مهم اینه که در خانه امام زمان نباشه، مهم اینه. شواهد این عرض من بسیار بسیار. فذلک هو افضل، این آدمی که همتش اینه یه کاری برای امیر المؤمنین بکنم، یه کاری برای شیعه علی بکنم، یه کاری بکنم برای این دوستان امام زمان دورمانده از حجت خدا که اعتقاداتشون درست باشه، اخلاقشون درست بشه، رفتارشون درست بشه، حقیقت دین رو بفهمن. این فرد امام کاظم میفرمایند فذلک هو افضل عند الله من الف الف عابد و الف الف عابده. هزار هزار کسی که خودش داره وان یک کلیم خیش به در میبرد زموج، وان جهد میکند که بگیرد قریب. ملاکایی که میخواستم برای سنجش محبتمون نسبت به امام زمان علیه السلام عرض کنم انشالله تفسیرش فردا شب. با همین یه ملاکی که الان گفتیم، من برام بودن آدم ها در خیمه امام زمان و سپاه امام زمان مهمه یا نه؟ چجوری نشون میدم که مهمه؟ کجای زندگی من معلومه؟ 24 ساعتمو بگذارم ببینم چقدرش دارم خرج میکنم برای امیر المؤمنین، چقدرش دارم خرج میکنم برای خودم. گاهی اوقات فقط این برای خودم هم نیست، برای ظاهر خودمه، برای لباس خودمه، برای کفش زیر پای خودمه. بازم این خودم نیست، حقیقت وجودی من این نیست. کاش لااقل خرج خودم میکردم. این مسیر اگر مسیر سهلی بود که شهدای کربلا انگشت شمار نمیشدن، اگر مسیر تقرب به امیر المؤمنین راحت بود که بعد از پیغمبر نمیفرمودن که امت مرتد شدن الا تعداد معدود، سخت است. امیر المؤمنین اومدن خدمت وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، یا رسول الله شما دیشب در مسجد بودید؟ بله یا علی. یا رسول الله دیشب تا به صبح شما مشغول عبادت بودین؟ بله علی جان. چه کردین یا رسول الله با این عباداتتون؟ علی جان دیشب تا به صبح خدا رو بندگی کردم و دعا کردم، هزار دعا به درگاه خدا کردم و خدا همه اونها رو مستجاب کرد غیر از یک دعا. ما حسرت میخوریم کاش در مدینه بودیم. الان صدای قربت امام زمان رو نمیشنویم. یا رسول الله هزار دعا کردید، همه اونها رو خدا وعده استجابت داد غیر از یک دعا. اون چه دعایی بود یا رسول الله؟ علی جان دعا کردم خدایا میشود امتم را با علی نیازمایی؟ من این مردم رو میشناسم، اینا به علی برسن پاشون میلرزه. خطاب رسید نه، علی ملاک سنجش، معیار حقیقت و باطل. ای کسی که گفتی کاش زمان تمام جان و قواش رو میگذاشی علی دیگری تحویل میداد، غافلی، خبر نداری علی ها تحویل داد و دونه دونه کشتنشون. و قتل من قتل و صبی من صبی. اما زمانه یک علی دیگر دارد، او از من غافل نیست، من از او غافلم. امام زمان فرمودن ما از شما غافل نیستیم، شمایید که از ما غفلت کرد. خدایا میشه ما به درد بخور امام زمانمون بشیم؟ خدایا میشه اون محبتی که یه عده‌ای به جانشون میفته در سپاه سیدالشهدا اون گونه جان فشانی میکنه، اون محبت نسبت به امام زمان به جان ما و فرزندان ما بیفته؟ بعد اگر همه عالم یه سمت دیگه رفتن، ما دست از اهل بیت بر نمیداریم. یه روزی میگفتن امیری حسین و نعم الامیر، امروزم گردن بالا میگیریم میگیم امیری مهدی و نعم الامیر. یکی از راههایی که بخواد این اتفاق بیفته این است که قلب هامون یه قدری پاک بشه. رجوع میکنیم به اهل بیت، میفرمایند اکسیر پاک شدن قلوب شما اشک بر سید الشهدا و قربت امام حسین. ما ممنون مادهین اهل بیتیم که قلوب ما رو از زنگارها پاک میکنن تا یه قدر این دلها امام زمانی تر بشه. اجازه بدید با یک نقل تاریخی مقدمه بشم برای استفاده از محضر حاج آقای علامه. سعد وقاص در فتوحاتش تو مدائن وارد شد به خزینه کشور، دید در کنار طلاها و زیورالاتی که هست یه تکه آهنی هم هست، یه جایی تو خزینه داره مراقبت میشه. گفتیم چیه؟ براش توضیح دادن. گفت خب چیز نابیه، معلومه باید اینجا نگه داره. فرستاد برای خلیفه دوم. خلیفه دوم گفت ما که این به کارمون نمیاد. فرستاد برای معاویه تو شام. گفت معاویه این به کار تو میاد، تو جنگی، همجوار با کفاری، تو جنگ این به کار تو میاد. این چی بوده؟ این همونیه که شما تعبیرش رو تا به امروز اینجور شنیدید. شنیدید قول جامعه. قول جامعه چه بوده؟ سعد نقاش گفت اینو برای چی استفاده میکنن؟ گفتن اگر ما در یک جنگی مغلوب بشیم، بزرگ اونها رو بخواهیم تغییر کنیم و به زمین بزنیم، این رو اینجوری طراحی کردیم، یه جوری که اگر به گردن بسته بشه دستها و پاها رو هم از پشت جمع میکنه. این فرد رو با همین ببندیم تا برسانیم، آدم ناتوانی باشه جان می. یزید وقتی برای عبدالله ابن زیاد امریه فرستاد، اینم همراه کرد، گفت اگر حسین تسلیم نشد که باهاش می جنگی، اگر توانستی تسلیمش کنی به قول جامعه حسین رو برای ما بفرست. ابن زیاد اینو تحویل عمر سعد داد. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. این داستان آمدن قل جامعه به کربلاست. حالا این قل جامعه کجا استفاده می شود؟ قل جامعه جایی استفاده میشه که بعد از سالها وقت شستشوی بدن امام سجاد علیه السلام به حضرت باقر عرض میکنن یا ابن رسول الله این زخمی که بر بدن پدر شماست این مال چیه؟ حضرت فرمودن این مال اون 25 روزی است که پدرم را با قل جامعه از کربلا به کوفه، از کوفه به شام برد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارت. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. صلواتی